رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
ضرب سکه.
با نام و یاد خدای مهربون، سلام، من علی مسعودی رو پذیرا باشید. خدا رو شاکریم، افتخار داریم با ضرب سکه دیگه مهمون خونه هاتون باشیم. دل خوشیم که ما رو میشنوید. با ما در ارتباط باشید، پیام‌های خودتون رو و نقطه نظراتتون رو در رابطه با موضوع برنامه به ما اطلاع بدید. حدود 50 دقیقه ما رو بشنوید.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تضمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی نون قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه، از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
ضرب سکه با موضوعی جدید سعی در ارائه راهکارهای متنوع و کارساز برای هدایت در عرصه کارآفرینی و مشاغل خانگی داره برای بارور کردن ایده های درخشان برای راه اندازی کسب و کارهای نوپا. در ضمن برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید و شماره آشنای رواتومی سازمان صدا و سیما 162 که از طریق اون میتونید نظرات خودتون رو در رابطه با برنامه ها بلخص برنامه ضرب سکه به اطلاع ما برسونید.
یک لقمه نون حلال. یادمه وقتی بچه بودم همیشه سر ماه به سر ماه مامان به بابا یادآوری میکرد که سهم بیمه رو واریز کن. برام عجیب بود این همه اصرار مامان برای پرداخت حق بیمه. مامان میگفت به درد آینده میخوره. منظور مامان از آینده وقت بیماری بود و احتمالاً سالهای بازنشستگی. اما واقعاً کسی نمیدونست که چند سال بعد بیمه از حالت آباری که سالهای بازنشستگی خارج میشه و یه راه باز میکنه برای سرمایه گذاری. امروز در برنامه ضرب سکه در مورد این صحبت میکنیم. سرمایه گذاری با بیمه.
خب تشکر میکنیم از سرکار خانم صدیقی برای تهیه این قسمت در رابطه با نون حلال. همینطور که جست و گریخته و توی این در واقع قسمت هم در رابطه با موضوع برنامه صحبت شد، سرمایه گذاری با بیمه موضوع برنامه امروز ماست که به هر حال موضوعیه که توی یکی از برنامه هایی که در رابطه با سواد مالی صحبت میکردیم پیشنهاد شد و نکته بسیار جذابی داشت. ما از همینجا از شما شنوندگان عزیز هم می‌خوایم اگر موضوعات پیشنهادی داشتید حتما از طریق شماره تلفن‌های برنامه با ما به اشتراک بذارید که بتونیم روی اون موضوع کار بکنیم و توی برنامه‌هامون بتونیم ازش استفاده بکنیم. من میهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی می‌کنم. آقای محمود علی بخشی، رئیس اداره بیمه صاحبان حرف مشاغل آزاد و بیمه اختیاری سازمان تأمین اجتماعی. آقای علی بخشی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و کلیه شنوندگان خوب برنامه.
خیلی متشکرم، خیلی خوش آمدید. و میهمان دیگر ما آقای حمیدرضا بهیره‌ای، کارشناس ارشد صنعت بیمه. عرض سلام آقای بهیره‌ای، خیلی خوش آمدید.
سلام، درود بر شما و سلام خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو، خوشحالم در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، متشکرم. و آقای دکتر علی داوری دیگر مهمان ما هستن، ایشون عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران هستن. آقای داوری عرض سلام به حضورتون.
من هم عرض ادب و سلام دارم به شنوندگان عزیز که در این زمان این برنامه رو دارن گوش میدن.
متشکرم، خیلی ممنون از همه شما.
اینجا ضرب سکه است. چگونه برای آینده اقتصادی خانوادتون برنامه ریزی میکنید؟ چطور فرزندانتون رو با علمی مانند اقتصاد آشنا میکنید؟ در بین اعضای خانواده شما تفکر اقتصاد محور از آن کیست؟ اقتصادی باشید همراه با ضرب سکه.
خب و اما این موضوع سرمایه‌گذاری با بیمه به نظر من موضوع جذاب به خاطر اینه که نکاتی درش نهفته است، اینی که ما بتونیم در واقع اون اهمیت و نقش بیمه رو در پایداری رشد سرمایه‌گذاری هامون داشته باشیم، یا به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم، که واقعا این نکته خیلی مهمی است. معمولا استارتاپ ها، کارآفرین ها وقتی به کارهاشون رو که شروع میکنن شاید از این نکته نمیپردازن و مخفول میمونه و یه روزی به دادشون میرسه که بهش فکر نمیکنن. خب آقای علی بخشی حضرت عالی، من فکر میکنم اگر از این منظر وارد موضوع بشید که یه مقدار از اهمیت این نوع نگاه سرمایه‌گذاری با بیمه، مخصوصا تو اون حیطه فعالیت‌های خودتون که به هر سازمان تامین اجتماعی در بر گیرنده خیلی از حرف هست، حضرت عالی هم که به طور مستقیم به مشاغل در واقع آزاد و بیمه اختیاری، مخصوصا که بیمه اختیاری فکر میکنم بیشتر اون جایگاه خیلی از استارتاپ هاست که هنوز اون شکلی رو ندارن، میتونن حتی با بیمه اختیاری شروع بکنن. به صورت مختصر بفرمایید. متشکرم.
اگه اجازه بفرمایید ابتدا من یه تعریفی از بیمه و
حالا بله تامین
خدمتتون ارائه بدم. ببینید بیمه تامین اجتماعی میشه گفت هر نوع برنامه حمایتی اجتماعی که هدف اون تامین مثلا بخشی از درآمد افراد در ارتباط با مخاطرات اجتماعی از قبیل از کار افتادگی، فوت، بازماندگان، حوادث ناشی از کار و بازنشستگی و تامین هزینه‌های درمانی هستش. اگه اجازه بفرمایید من توضیح خدمتتون بدم. تازمان تامین اجتماعی به طور کلی با توجه به تکلیفی که قانونگذار برش تعریف کرده سه روش بیمه رو داره. روش اول شامل حال افرادی است که در کارگاه‌های مشغول قانونی و تامین اجتماعی اشتغال به کار دارند و دارای رابطه استخدامی و مزدبگیری هستند و طبق قانون کارفرمای اون کارگاه مکلفه که این افراد رو بیمه کنه با یک مشارکت سه جانبه، هم مشارکت کارفرما، هم مشارکت بیمه شده و مشارکت دولت. این تکلیف قانونی هستش،
چون بیمه اجباری در واقع
طریقت به نوعش اسمش بیمه اجباری هستش. بله. مدل دوم ما شامل حال بیمه شدگان صاحبان حرف مشغول آزاد هستش. افرادی هستن که همونجور که اشاره فرمودید رابطه استخدامی و مزدبگیری با کارگاه ها یا و مؤسسات ندارن، فاقد کارفرما هستن و خودشون به صورت آزاد فعالیت میکنن، کسب درآمد دارن.
همین فریلنسرها و آزادکارها که در واقع ما ازشون حالا یاد میکنیم.
بله، این افراد میتونن با توجه به مثلا ضوابطی که تعریف شده بیان تحت عنوان بیمه خویشفرمایی یا بیمه مشغول آزاد خودشون رو بیمه کنن. حالا اگه لازم شد که من
بعدا توضیحاتش رو
توضیح کامل خواهم داد.
و نوع سوم
افرادی هستش که میتونن به بیمه اختیاری بشن. ممکنه افرادی باشن که قبلا در کارگاه اشتغال به کار داشتن، براشون ایجاد سابقه شده، ولی در حال حاضر شغلشون رو از دست دادن و دارای رابطه استخدام مزدگیری با جایی هم نیستن. این افراد میتونن به اعتبار سابقه قبلی که دارن بیان قرارداد بیمه اختیاری ببندن و خودشون رأساً حقیقتشون پرداخت کنن و از حمایت‌های مربوطه که شامل بازنشستگی، فوت، از کارافتگی و درمان هستش بهره مند بشه.
خیلی ممنون. خیلی وقتا هم بین اینی که از یک جای اومدن بیرون و بعد میخوان حالا تا برن جای دیگه، شاید تو این فاصله کار دیگه دارن میکنن، برای اینکه اون وقفه نیفته به بیمهشون، میتونن از این بیمه اختیاری استفاده کنن. خیلی متشکرم آقای بهیره‌ای. حضرت عالی، از این زاویه به موضوع بپردازید که ما وقتی که صحبت از این میکنیم که توی یک کارآفرینی، حالا صحبت‌های تکمیلی رو هم آقای دکتر داوری بهش اضافه خواهند کرد، توی کارآفرینی چطور باید این مسئله بیمه رو به عنوان یک رکن بیایم لحاظ بکنیم؟ چون اگر این اتفاق نیفته، ما برای بعدها، حالا مثلا توی این بحث بیمه، برای این که 30 سال آینده در واقع حالا بعد از بازنشستگی بهره برداریش باشه، اما یه اتفاقاتی هم وجود داره توی کار، مثل، حالا من مثال کوچیک میزنم، مثل اون در واقع بیمه هایی که برای در واقع مسائلی که توی قراردادها پیش میاد و اینها، به عنوان در واقع از قبل این رو پیش بینی بکنن و بیمه بکنن و بقیه اینها، که من میخوام از رتالی به نکات خیلی کوچولوش در واقع و تیتری اشاره بفرمایید.
خواهش میکنم. تشکر میکنم. عرض به خدمتتون که ما ابتدا، حالا جناب علی بخشی در مورد بیمه تامین اجتماعی صحبت کردن، بله، ما یه در واقع تمایزی قائل بشیم بین بیمه های اجتماعی و بیمه های بازرگانی، و از این دو منظر شنوندگان عزیز توجه داشته باشن که خب به هر حال بیمه های اجتماعی بحث اجباری بودنش هست، بیمه های بازرگانی وجه اختیاریش در واقع بیشتر هستش. این رو داشته باشیم. حالا برسیم به این که در واقع خب هر فعالیتی، هر کارآفرینی که داره انجام میشه، از این منظر نگاه کنیم که اصولا هر فعالیت اقتصادی داره خطراتی هست. شما هم خطر اقتصادی دارید، هم خطر اجتماعی دارید، هم
در واقع ریسکه.
آره، ریسکای در واقع مختلفی هست. ریسکای انسانی وجود داره. حالا اگه بخوایم به صورت تیتوار اعلام بکنیم، مثلا تو خطرهای اقتصادی ما بحث تورم، نرخ ارز و این مسائل رو داریم که فکر میکنم بازرگانان و تجار و اصولا کسانی که کار تجاری میکنن خیلی باهاش درگیر هستن. در خطرات اجتماعی، طبیعی هم و انسانی هم به همین ترتیب مثالای خیلی روشنی وجود داره. خب اگر کسی میخواد در واقع یک کاری رو راه بندازه، یک کسب و کاری راه بندازه، قطعا از این خطراتی که من خدمتون عرض کردم در کارش ایجاد خواهد شد و لازمه که با بیمه این خطرات رو مدیریت بکنه و در واقع انتقال ریسک انجام بده، ریسک رو پذیرش نکنه، آسیب رو به خودش نگیره، این رو واگذار کنه به شرکت‌های بیمه و از این منظر در واقع کار رو مدیریت بکنه.
خیلی ممنون، یه توضیح حالا جامع و خلاصه‌ای بود. از منظر کارآفرینی بفرمایید دکتر داوری، به هر حال کارآفرینان ما چطور میتونن این موارد رو لحاظ بکنن؟ یعنی شاید از این منظر بهش نگاه بکنیم که چطور باید براشون تعریف بشه که اونها به عنوان هزینه بهش نگاه نکنن.
درسته.
به عنوان سرمایه گذاری بهش نگاه کنن.
ببینید، یک بحثی رو ما باید بهش توجه کنیم و اون نقش مشوق و بازدارنده بیمه هست. به حال با سیاست‌های بیمه‌ای که ما می‌گذاریم در اکوسیستم کارآفرینی، میتونیم در واقع اون نقش بازدارنده رو محدود بکنیم یا در واقع مدیریتش بکنیم. مثلا اگر قراردادی وجود داره، قرار بیمه‌ای بابتش پرداخت بشه، چه کار کنیم که فرایند انجام این کار کوتاه‌تر شود؟ و یک نقش مشوق داره بیمه، این که در واقع کمک کنه به این که کسب و کارها اگر میخواهن توسعه بدن کار خودشون رو، یا اگر میخوان به حال کسب و کاری رو یا کاری جدیدی را شروع بکنن در ادامه کار قبلی یا در کنار کار قبلی، این بیمه میتونه به اونها کمک کنه که این اطمینان خاطر از اینکه ریسک ها قابل انتقال هست به بیمه، و اگر مشکلی به وجود بیاد بیمه میتونه حمایت بکنه. اگر کارگری آسیب ببینه، اگر به حال در تولید یا فرایند کار مشکلی به وجود بیاد، اینها نقشایی که ما میتونیم برای بیمه قائل بشویم برای انجام کار، و اهمیت زیادی داره. چون یکی از مشکلاتی که ما در به حال اکوسیستم کارآفرینی کشورمون داریم، مشکلات بانکی و بیمه ای هست که خب مسلما در سالهای اخیر، اینو هم بعد اضافه کنیم، اقدامات خوبی انجام شده در این زمینه که به حال بیمه ها بیان یک کاری رو انجام بدن، ولی واقعیت اینه که هنوز ما جای کار زیادی داریم در جهت کمک به کسب و کارها، برای اینکه به حال در روز بیمه سرمایه گذاری بیشتری بکنن، ورود بکنن، فرهنگ سازی بشه، برای استارتاپ ها که با دغدغه کمتر وارد این قضیه بشن و فشار و اون ذهنیت های خودشونو بذارن برای انجام کارهای مهمتر.
خیلی ممنون، متشکرم. ما همین ابتدای برنامه تلفن داریم و فکر میکنم حالا این تلفن در راستای صحبت هامون هم حتما هست و میتونیم به در واقع مسائلی که میخوایم با شما مطرح کنیم اضافه بکنه. ضرب سکر میشنوید.
سلام میکنم به همه عوامل برنامه ضرب سکه و تشکر میکنم بابت برنامه خوبتون. سوالی که داشتم اینه که سرمایه گذاری با بیمه چی هست دقیقا و اینکه آیا همین سرمایه گذاری با بیمه میتونه باعث افزایش سرمایه ما بشه یا نه. خیلی ممنون بابت برنامه خوبتون. خدا حافظ.
برنامه عرض میکنم خدمت شما و کارشناس محترم برنامه‌تون. تشکر میکنم از برنامه خوبتون، خیلی موضوع خوبی رو انتخاب کردید. من همیشه شنونده برنامه شما هستم و استفاده میکنم از موضوعات مختلف برنامه، البته خیلی با برنامه تماس نمیگیرم. مثلا موضوع امروز برنامه‌تون برام جالب بود و اینکه واسم سوال شده بود که به چه صورت، آیا از طریق بیمه هم میشه سرمایه گذاری کرد، چون قبلا نشنیده بودم. خواستم ببینم به چه صورت هستش، اگه ما حالا بخوایم اقدام بکنیم، حالا از این طریق سرمایه گذاری کنیم. از کارشناسا برامتون میخوام که توضیح بدن به چه صورت هستش تا بیشتر آشنا بشیم. تشکر، خدا نگهدار.
خب خیلی ممنون که از همین ابتدای برنامه ما رو میشنوید و سوالات خیلی خوبی رو مطرح میکنید. یه تفکیک بین سرمایه گذاری با بیمه و سرمایه گذاری در بیمه، یعنی یه نکته ای رو شاید اینجا باید این مقدار بیشتر بهش بپردازیم و بازش بکنیم. شاید بد نباشه که آقای بهیره‌ای، من فکر کنم حضرت عالی به این سوال دومه پاسخ بدید که بلد. سوال اول رو باز از آقای علی بخشی بخوام که پاسخ بدن.
بسیار عالی. خب در صحبت‌های در واقع شنوندگان عزیز این مطرح بود که شما به درستی فرمودین، سرمایه گذاری در بیمه و با بیمه، این تفاوت اساسی داره. ما بحثمون
که مبحث امروز ما نیست، ولی یه توضیح کوچیک بفرمایید. بله. که شنوندگانم در جریان باشن.
ما در حوزه در واقع بیمه ها بحث بیمه های عمر و سرمایه گذاری رو در حال حاضر داریم و خب خیلی ها میتونن با پرداخت اندکی به صورت ماهیانه، سالیانه، برای یک مدت معین 10 ساله، 15 ساله، 20 ساله و حالا به هر ترتیبی که خودشون توافق میکنند، در پایان اون مدت سرمایه گذاریشون یک سرمایه‌ای رو که حدود 2 برابر تا 3 برابر و حتی تا 4 برابر اون سرمایه گذاریشون هست دریافت بکنند. ضمن این که این بیمه های عمر و سرمایه گذاری یا اصولا بیمه های زندگی مزایایی هم داره نسبت به در واقع سرمایه گذاری های دیگر در اقتصاد. خب خیلی هم ممکنه برن پولشون رو در بانک بذارن، خیلی هم ممکنه برن در واقع سکه بخرن یا کار دیگه ای بکنن، اما خب سرمایه گذاری با بیمه های زندگی این خاصیت رو داره که پوشش های مختلفی در این بیمه عمر و سرمایه گذاری هست که در سرمایه گذاری های دیگه نیست. به هر حال اگر کسی در واقع در این بیمه زندگی بیمه رو خریداری بکنه، اگر خدایی نکرده در طول مدت اعتبار بیمهش فوت بکنه، سرمایش در واقع آنن به صورت کامل پرداخت میشه. اگر بیماری های خاص بگیره، اگر خدایی نکرده سرطان داشته باشه، هزینه های درمانی بخواد در واقع انجام بده، خیلی به راحتی از محل این بیمه نامی عمر میتونه استفاده بکنه.
متشکرم. یه نوع سرمایه گذاری و دوراندیشی ریزی درش هست که یه مقدار دقیق تر بشیم. حالا فکر میکنم که شاید این موضوع هم بد نباشه باز تو برنامه‌های دیگه بهش بپردازیم، ولی اصل این موضوع برمیگرده به این که سرمایه‌گذاری با بیمه رو آقای علی بخشی چطور تبیین کنیم. توی تأمین اجتماعی حالا تقریبا 30 سال در واقع شخصی میاد کار میکنه، هزینه پرداخت میشه، جمع میشه 30 سال و اون بازنشستگی. تو حین این هم به هر حال دفترچه بیمه‌ای وجود داره، وقتی که به پزشک میخواد مراجعه کنه، داروخانه میخواد مراجعه کنه، یک مقدار از این مبلغ رو در واقع اون بیمه تأمین اجتماعی که بیمه پایه هست داره انجام میده که اون بیمه در واقع سرمایه‌گذاری که آقای بهری توضیح دادن میشه مکمل در واقع این که اون بیمه تکمیلی که میگن در واقع موضوع اونه. حالا اینو توجیه بفرمایید و توضیح بابت اون شخصی که میخواد وارد این موضوع بشه. شاید خیلی‌ها به صورت عادی و روال بر اساس اینکه رفتن یه جا استخدام شدن بیمه شدن بعد میرن جای دیگه همین ادامه میدن، بهش فکر نکردن که حالا بعدم یه موقعی فکر میکنن میگن حالا اون موقع مثلا این چقدر میخواد بشه اصلا ارزشی نداره، این نوع بهش نگاه میکنن. این رو از این منظر بفرمایید از رتالی. بله
خدمت شما عرض شد که همونجا جناب آقای بهیره اشاره فرمودن هر نوع اشتغالی حتما همراه با ریسکه. حالا شخصی که فرض بفرمایید همونجا اشاره کردید 30 سال کار میکنه، حتما در طول این مدت که اشتغال به کار داره ممکنه قطعا دچار مخاطراتی بشه از قبیل مثلا حوادث ناشی از کار. ممکنه که این حادثه منجر به نقص عضو بشه، ممکنه که منجر به فوت بشه و بخواد خانوادهش از مستمری به بهره‌مند بشه، و یا اینکه همونجوری که اشاره کردید ممکنه که به علت بیماری بخواد از خدمات درمانی بهره‌مند بشه. خب قطعا شخص برای دوران سالمندی و پیریش باید اندوخه‌ای داشته باشه. امروز شخص سر کار به اصطلاح اون نیروی جوانی رو داره، توانایی انجام کار رو داره، ولی قطعا بعد از این مدت 20 سال یا 30 ساله دیگهش ممکنه اون توانایی رو نداشته باشه و اینجاست که بیمه میتونه به داد این افراد برسه. حتی شما فرض بفرمایید ما الان در مقرراتون اینجوری داریم که اگه شخص حتی یک روز در جای اشتغال به کار داشته باشه و دچار حادثه بشه و فوتی صورت بگیره، سازمان تامینشویی اگه این حادثه ناشی از کار باشه، سازمان تامینشویی به بازمانده این شخص حتی با پرداخت یک روز حق بیمه تا زمانی که شرایط رو احراز بکنن افراد میتونن از مستمری بهره مند بشن. خب واقعا چه اندوخته ای بهتر از این چه
سر میشه از زاویه هم به این موضوع نگاه کرد که به فرض مثال اگر کسی داره حق بیمه رو پرداخت میکنه یه نوع سرمایه گذاری رو به حال داره میکنه برای اینی که اگر درگیر یه سری اتفاقات روزمره هم شد یا خدایی نکرده مریضی بود، مسئله بود، بیمارستانی بود، اون بیمارستان یه هزینه ای داره، این هزینه رو خب یک مقدارش رو بیمه داره تقبل میکنه و این میتونه جایگزین اون سرمایه گذاری بشه، چون در نهایت ما نیاز به این داریم که اون رشد اقتصاد ملی رو بهش نگاه بکنیم و با این جمع‌آوری پول‌ها و این وقتی که این پول این طرف نمیره، حالا درسته اون طرف هم نیاز به این داره که این مبالغ به سمتش بره، ولی از این طرف داره اون سرمایه گذاری برای یک جای اقتصادی صورت میگیره و میتونه کار رو بهره‌وریش رو بیشتر بکنه.
دقیقاً ببین به همین اساس هم هستش که در قانون به این شکل پیش بینی شده که افراد مادامی که در اشتغال به کار دارن به صورت اجباری اون تکلیف که هستش که بعد افراد بیمه بشن. اینقدر این بیمه به سلام مهمه و میشه برای آینده افراد که حتی بعد از خروج از اون کارگاه و قطع رابطه استخدامی به صورت اجباری قوانین پیش بینی شده که همونجوری اشاره کردن خدمتتون افراد میتونن بدون اینکه انقطاع در بیمه پردازشون ایجاد بشه، حتی ما حالا به این نوعی که چون موضوع برنامه به این مثلا نزدیکه اینه که اینقدر این سرمایه‌گذاری مهمه برای افراد که حتی انقطاع در پرداختشون ایجاد نشه. به معنی که افراد از کارگاه خارج میشن میتونن میان به صورت خیش فرما قرارداد ببندن، خودشون پرداخت بکنن،
استمرار بدن
که بتونن به موقع در زمانی که دچار مخاطره شدن
دچار خلل نشون بازنشستگی
بله. بتونن به موقع از اون حمایت‌های بیمه‌ای بهره مند بشن.
خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر داوری. یه نکته‌ای که پیش میاد کارآفرینان ما وقتی که کاری رو شروع میکنن و به هر حال یه بنگاه اقتصادی رو فعال میکنن، میان افراد داخل اونجا رو بیمه میکنن، این بیمه کردن و این هزینه‌ای که کارفرماها و کارآفرینای ما دارن پرداخت میکنن برای کارمنداشون، اون سهمی که دارن پرداخت میکنن، از این زاویه هم بفرمایید که اون سهمه چه کمکی میتونه بکنه به اون رشد اقتصادیه که قرار در کشور بشه و برای خود اون کارفرما چه منفعتی میتونه داشته باشه. چون ما حالا فارغ از اون مباحث دیگه‌ای که روی فاکتورها و مسائل خدماتی و اینها حالا بیمه تامین اجتماعی مواردی رو در واقع تقبل میکنه، اون رو الان نمیخوایم اصلا بهش بپردازیم. ما میخوایم فقط از این زاویه نگاه بکنیم که کارفرما در مقابل اون مسئولیت اجتماعیش برای در واقع کارمندانش چطور داره برخورد میکنه، این برخورد کجا خودش نشون میده.
ببینید اگر از این منظر بخوایم نگاه کنیم، در واقع بیمه کردن یک نقش کاهنده ریسک داره، از این نظر که من اگر یه بیزینسی رو دارم راه میندازم، یه کسب و کاری رو به عنوان یک کارآفرین وقتی که نیروهام به حال بیمه بشن،
که ببخشید اینطوری بیمه بیمه اجباریه دیگه،
بله بله بله،
صورت بگیره چون ما اینجا ببخشید اون بحث بیمه مسئولیت مدنی و اینها هم اینجا میتونه
درست
بیاد وسط و صحبت بشه، ولی کاربردش الان برای ما در واقع مطرح نیست، بیشتر میخوایم به اون مسئله اصلی بپردازیم.
بیشتر کمک میکنه در واقع این موضوع که به حال اگر اتفاقی برای نیروی کار ما افتاد، در واقع نهادهایی که میتونن کاهنده ریسک باشن که حالا تبلور پیدا کرده در صنعت بیمه، بتونن به ما کمک کنن، چون در یه سری از کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای تولیدی این مخاطرات نیروی انسانی زیاد است. شاید در یک کسب و کار خدمات و یک استارتاپی که مثلا یه پلتفرمی رو داره راه میندازه برای یه کاری 4 تا متخصص نرم افزار داره، شاید این انقدر ملموس نباشه، ولی اگر من یک کار تولیدی بخوام راه بندازم، تجهیزات داشته باشم، خطرات و ریسک‌های انسانی زیاد میشه. لذا این بیمه میتونه به ما کمک بکنه از جهت اینکه ما خیالمون راحت بشه که اگر اتفاقی افتاد، که انشالله هیچ وقت نیفته، یه نهاد سومی وجود داره تحت عنوان بیمه که کمک میکنه، یا اینکه ما اگر میخوایم توسعه کسب و کار بدهیم، خود این بیمه خیلی وقتا دغدغه‌های ما رو میتونه حل کنه، از این جهت که حتما این کارو بکنیم. من بعضی وقتا با کارآفرینا که صحبت میکنم میگم خب چرا شما این فرصت‌ها رو داری استفاده نمیکنی؟ میگه من به خاطر مشکلات نیروی انسانی این کارو نمیکنم. خب مسلما بیمه میتونه کمک بکنه به این نوع کسب و کارها در جهت اینکه به حال یه سری از مخاطرات و مشکلات نیروی انسانی رو و ریسک ها رو کاهش بده و اونها با خیال راحت برن دنبال سرمایه گذاری که در نهایت این کمک کنه که خودشون به حال رشد کنن و در نهایت هم رشد اقتصادی در کشور اتفاق بیفته از مجموعه این اقدامات کارآفرینانه در کل کشور.
کارفرماها معمولا از بیمه و سازمان امور مالیاتی به عنوان شرکای تجاریشون بیشتر نام میبرن. خب یه بخش فکر بکر داریم، این موضوع رو هم در واقع بریم ببینیم فکر بکر چه خبر هست، برمیگردیم.
فکر بکر.
زمان کوتاهی بود که بیمه شده بودم که یه دفعه حال من بد شد، مشکل قلبی پیدا کردم، 22 میلیون درآمد بیمه من اونجا پرداخت کرد، هزینه بیمارستانی.
در نظام بانکی با تغییر سیاست بانک میزان سود شما هم تغییر میکنه، اما در بیمه عمر به هیچ عنوان قرارداد تغییر نمیکنه و پسندازتون منظمه.
بیمه های عمر و سرمایه گذاری به طور کلی دو تا ریسک رو پوشش میدن، ریسک نبودن یا فوت و ریسک بودن و ادامه حیات.
بیمه عمر در واقع مثل یه گوله برفیه که شما از بالای کوه رهاش میکنید و این گوله برف هر چقدر که میاد پایین تر بزرگتر میشه و در پایان یک بهمن ایجاد میکنه. دقیقاً بیمه عمر همین حکایت رو داره، یعنی شما هر چقدر که به پایان قراردادتون نزدیکتر میشید و تعداد سال بیمه ای بیشتری رو پول پرداخت میکنید به شرکت بیمه، در پایان سود بیشتری دریافت میکنید، به خاطر اینکه سوددهی شرکت های بیمه به صورت سود مرکبه و مثلا اگر شما امروز اندوختتون 2 میلیون تومان باشه و فردا بشه 2 میلیون و 1000 تومان، روز بعدش به اون 2 میلیون و 1000 تومان سود میخوره و به همین خاطر باعث میشه مثل اون گوله برف عمل کنه.
برای دریافت وام بانکی باید پروسه طولانی رو طی کنید، اما در بیمه عمر کمتر از 1 روز خیلی راحت میتونید وام بگیرید.
خب خیلی ممنون که ما رو همراهی میکنید.
مهر تو در جان من، سر و سامان من، ای همه ی باور دلم ایران من، عشق دلارام تو، مستم از جام تو، تا ابد از خاطرم نرود نام تو. شاد بمان که با تو سبز شود سرورم، سبز بمان همیشه خاک پر از غرورم، میهن سر بلندم ای وطن صبورم، ایران جون من و جهانم، بود من و نبودم، هر نخ پرچم تو بست عاشق تو رو بودم، خاک پاک سجودم، ای همه ی وجودم ایران. I'm gonna